ما قرار میده با شما بذاریم که سر ساعت شروع بکنیم انشاءالله، بنا اون بر این باشه. آره دیگه توضیح دادم تشریف نداشتید، قرار شد همه درسای ما اینجا باشه که ما نریم بیرون شما بیاید داخل، شما که اومدید داخل ما سر ساعت شروع میکنیم، یه کار به بقیه نداریم، میفرستیمشون بیرون خود میرن. ما رأس 11 شروع میکنیم، 10 دقیقه به 11 هم تمام میکنیم که به کلاسای بعد برسه، چون اون کلاس آخری هی میخوره به نماز، نمازم میاد عقب، بعدن از اون بله اشحاف میشه، خیانت میشه، نامردی میشه، هر چی اسمشو بذاری تو قاموس بالاخره معرفتیتون یا اعتقادیتون بالاخره نباید بشه، همش بده. یجمع اوها قولو که قبیح، کار خوبی نیست. آره. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در جلسه قبل توضیح دادیم که بالاخره عناوینی که در این کتب فقهی قرار میگیرن دیگه شما اصول خوندیده، یک بار خود این عناوین به اصطلاح استاد معظم ما عنوان مقدسه، یعنی حقیقت شرعیان، یعنی از کلام شارع گرفته شده. اون عنوان نوع معامله‌ای که فقیه با اون عنوان انجام میده غیر از عنوانهای علمی موجوده در علم. مثالی من بزنم واضح تر بشه تا کتاب طهاره رو وارد بشیم. میبینید همین اولش ما یه اشکالی داریم، اشکال که نیاز به تأمل داره. ببینید مثلا ما یه دلیلی داریم، احل الله البیع، یادتونه از مصادیق مطلق بود، از مصادیق مطلق بود، آقای سبحانی فرمودن تمام الموضوع للحکم مرسل از قیده، لذا همه بیعها حلالن الا ما خرج، با همین آیه احل الله البیع الموجز گفتن. حالا این احل الله البیع آقا مرتضای نیلساز فقط اون بیعی که اسمش کتاب البیع رو درست میکنه؟ میبینید آقا میگه نه، احل الله البیع، البیع لغتا ما یراد بالفارسیه خرید و فروش، اینطوری فقها می نویسن اصلا، والاجارتو مبایعتون للمنفعه، من تو اجاره عقد اجاره که میبندم میام منفعت این خونه رو برای یه سال میخرم از اون آدم، پولی که میدم به ازای سکونت در این خونه، این سکونت رو که دیگه بهش پس نمیدم که، سکونت مال من میشه، خونه رو بهش پس میدم، من منافع هازل بیت را صاحب شدم، لذا اجاره هم بیع است. بعد میان با اطلاق احل الله البیع هم خرید و فروش این خودکار رو درست میکنن، هم اجاره خونه و ماشین رو درست میکنن، هم اجاره زمین کشاورزی رو درست میکنن، هم منفعت آبیاری کردن و مساقات رو درست میکنن، هم جعاله رو، خیلی از ابواب رو درست میکنن. اینجا آسید میلاد میگه پس احل الله البیع، البیع فی کلام الشارع غیر البیع فی عنوان کتاب البیع. ها؟ الان ما میگیم کتاب طهاره، میخونیم میخونیم فقه سه، کتاب اولی که میخونیم کتاب البیع. و این چیه
که
او را درست میکند، کتاب الاجاره را هم درست میکند. کتاب البیع میشه خرید و فروش خودکار، کتاب الاجاره خرید و فروش سکونت خونه، استفاده از ماشین، جعاله شکل دیگه ای داره، مضاربه شکل دیگه، مضاربه سرمایه و کاره. در واقع تو داری ارزش سرمایه تو ارزشش رو میفروشی به او فرد، اگه بخوایم اینطوری معناش کنی، و در عوض مقداری از کار او رو میخری، این میشه مضاربه، میگی سرمایه از من، کار از تو. بعد با همین احل الله البیع مضاربه رو حل میکنن. حالا با این توضیح آیا شیخ رضا، البیع در احل الله البیع غیر از البی است که میگیم اون کتاب البی، کتاب الاجاره. کسی اینجا گول بخوره بگه آقا احل الله البی کتاب البی، این اسمش اجاره است، ربطی به احل الله البی نداره، دستش از اطلاق دلیل کوتاه میشه. اینجاست که ما باید مراقب باشیم لیز نخوریم. همون چیزی بود که ما هی داشتیم میگفتیم بابا یه بار ما خود آیه و حدیث نگاه میکنیم، یه بار داریم کتاب فقه، کتب فقهیمون رو دستبندی میکنیم، تبویب میکنیم. ما به جایی که بیایم هر آنچه را که میتوانیم احل الله البی رو درش استفاده کنیم همه رو بریزیم توی یک کتاب، بعد اون موقع یکی از کتب فقهی ما بشه 5 جلد، اومدیم اون 5 جلدی را که احل الله البی درش پیاده میشه اونو خورد خورد کردیم، گفتیم اسمش یکیش شرکته، اسم یکیش اجاره، اسم یکیش جعاله، اسم یکیش بیه. این بی غیر اون بیه، این بی با اون بی مشترکه لفظیه. خب حالا یه تیکه دیگه اضافه کنیم. من باز میگم این رو دارم غلیظ میگم، شما 22 کتاب فقهی خواهید خوند، هر کدوم از این کتاب ها چندین باب داره، تو همه اینها این قصه ای که دارم میگم پیاده میشه دیگه. اونجا که رسیم میگم قد عرفته قد عرفته قد عرفته. خب آقا ما اومدیم بسم الله الرحمن الرحیم بی را تعریف کردیم، یه فقیه اومد گفت البی چیه؟ مبادلت مال به مال به عوض معین مع المنفعت المقصوده به صیغت فلان، یه تعریفی گفت براش. خیلی خوب میگیم این تعریفی که شما گفتی تعریف بیع احل الله البی بود یا تعریف بیع کتاب البی؟ بیع شد مبادلت مال به عین مع المنفعت المقصوده. ما اصلا تو اجاره مبادلت و مالن به عین نداریم که، ما که صاحب خونه نمیشیم که. اجاره غیر از خرید و فروش خونه است. من در اجاره این خونه مبادلت و مالن پول تو جیبم، مع ورش چیه؟ منفعت این خونه است، سکونت در این خونه است. پس معلوم بشه آقا میلاد اون تعریفه تعریف احل الله البی نبود، تعریف چی بود؟ بیع کتاب البی بود در مقابل کتاب الاجاره، در مقابل در مقابل در اصول خوندید؟ میشه همونی که میشه گفتن حقیقت متشرعیه، بیع کلام شارع میره تو قاموس حقیقت لغویه یا شرعیه. اگر شارع غیر از معنی لغوی جعلی داشت میشه شرعی، اگر نداشت میشه لغوی، اما او اصطلاحی که پیش فقهاه میشه متشرع علیه ها. کی رو میدونم؟ میدونم. لذا اونی رو که پیش اصطلاح فقهاه اون رو ما تو رساله عملیه نمینویسیم، برای مردم که میخوایم فتوا بدیم کاری به اصطلاحات خودمون که هنگام بحث فقهی میآوردیم و بحث میکردیم کاریش کاری به اونا نداریم. تو رساله تکلیف خدا رو با مردم، مردم با خدا میخوایم مشخص کنیم، کاری نداریم بگیم. اینا وقتی که ما میخوایم یه علمی رو مدون کنیم به نام علم فقه، همونطور که یه علمی داریم به نام ادبیات، یه علمی داریم به نام منطق، یه علمی داریم، علمی داریم. باید نه، اشکال نداره که جعل اصطلاح داشته باشن برای خودشون، هیچ اشکال نداره، اما فقط باید بدونیم هر اصطلاح موارد استعمالش کجاست که مجمل لش ادله. و یه تازه به دوران رسیده ای که هنوز هیچ اصول نخونده بلد نیست، نه یاد یه دفعه بگه احل الله البی یعنی مال کتاب البی، نه بر تو اجاره، دستشو از یک اطلاق محکم کوتاه کنه بعد تو اجاره خیلی جا گیر کنه، دلیل نداشته باشه بعد خاک به سرش بریزه، یه اتفاق براش نیفته، بعد آگاه باشه. خب بعد جانم مثال برای اینکه یک کلمه بیعی داریم تو لسان دلیل یک کلمه بیعی داریم تو لسان فقها، اصطلاح فقهاست موقعی که داشتن علم فقه رو تنظیم میکردن. اینا دو تا اصطلاحه. یکیش آن چیزیست که شارع آورده، اصول خوندیده. ممکنه شارع بر معنای لغوی چیزی اضافه نکرده باشه، بهش میگیم حقیقت لغویه. ممکنه چیزی اضافه کرده باشه، بهش میگیم حقیقت. علی ای حال این ربطی به متشرعه، یعنی فقها که یه اصطلاحی جعل کردن، نداره. دیگه بحث نریم تو اصول، نریم تو اصول دیگه، نگه داریم. اگر هست بعدا حالا یا بیرون از کلاس یا تحقیق کنیم، من در خدمت.
یعنی شرایط
مطلق داره از بیگه مثال عمدن بیگه مثال زدم که مثال واقعیش تو فقه. بعد شما تو مکاسب یه هفته دو هفته اگه بخواید مکاسب بخونی، شیخ انصاری در مورد همین قصه دعوا داره با فقها، همین که الان داشتن توضیح میداده. شیخ میگه که آقا مثلا صاحب محقق کرکی بیع اینطور معنا کرده، کی اینطور معنا کرده، ابن ادریس اینطور معنا کرده، ابو صلاح اینطور معنا کرده، کی. بعد شیخ میگه که این معانی متعدده، اینا معانیه که این آقایون داره کتاب البیع گفتن، ربطی به بیعی که در احل الله البیع اومده هیچ کدوم نداره. ولی اینکه تعاریفشون ممکنه بعضی ها اشکال داشته باشه، بعضی ها نداشته باشه. بعد شروع میکنه اشکال کردن، میگه آقا طبق تعریف تو، تعریفی که تو گفتی اجاره رو داخل میکنه، تعریفی که تو گفتی اجاره رو خارج میکنه، تعریفی که تو گفتی بعد از فلان باب بیع رو نمیگیره، تعریفی که شما گفتید فلان باب بیع رو میگیره. بعد شیخ میگه البته کل اینا جرح و تعدیل کتاب بیع فقهی ما رفتی به حل الله البیع نداره، اینا با هم قاطی نشه. خب با توجه به این توضیح حالا وارد بشیم. همین اتفاق اول کتاب طهاره افتاده. توسط کی؟ توسط آیت الله العظمى فی العالمین شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در شرح عبارت شهید اول. شهید ثانی دوتا رو اوورده سر یه عبارت پیاده کرده، خراب شده. حالا ببینید، من در ضمن در واقع مصلحت این که چرا عنوان سازی کردن فقها رو، این رو هم گفتم، نه این که فقها اشتباه کردن عنوان درست کردن، یادمون نره. اگر قرار بود این عنوان ها نباشه، این تبویب و دستبندی ها نباشه، عملا علم فقه میشد یه مش، میشد یه دفعه 10,000 مسئله بیدر و پیکر که همه با هم دیگه دارن قاطی پاتی میشن. فقها اومدن اینا رو منظم کردن، مثل خود ما الان یه کامپیوتر داشته باشیم، میایم هارداشو دسته‌بندی میکنیم، تو هر هاردی باز معلوم میکنیم پوشه ای کجا، پوشه ای کجا، دسته‌بندیشون میکنیم. همین کارو اینا آقایون انجام دادن، نظم دادن و نسق دادن به اندیشه علمی، یا امر معقول و عقلایی حسن هم هست اندل عقلا، کسی تا حالا بهش اشکال از اون غفلتای ماست که اینها رو با هم دیگه قاطی میکنه. حواسمون رو بدیم به ایتی که الا ایا شهید میخوان الان کتاب بنویسن. ما کاری به فتوا نداریم، تو فتوا میگیم آه حکم خدا اینه، تک تک دست مکلف. اینجا میخوام کتاب فقهی بنویسیم. کتاب که میخوایم بنویسیم قانون علمه. قانون علم چی بود؟ اذا احتر ازت که لفظتون هنا خمس و مراحل متوالی لابد لکه من اجتیاز آل معرفت الله. پنج تا مرحله رو جدا کن از هم. یک، معنای لغوی. دو، معنای اسمی مای شارحه. سه، حل وسیطه. چهار، مای حقیقیه و حل مرکبه. مگه مای حقیقی و مای اسمی، مای شارحه اسم فرقی با هم دیگه دارن؟ نمیدونم هیچ کدوم. المنطق بود، داشتن المنطق میخوندن، یادش بخیر. حالا شهید هم همین منطق علمی رو پیاده میکنن، میگن اول بذارید معنای لغوی رو معلوم کنیم، بعدم بیای مایه شارحش رو معلوم کنیم. طهارت معنای لغویش چیه؟ تمیزی، نظافت، پاکی. بچه عبیرون میاد داخل، میگه مامانش میگه اه چقدر پاهاش کثیفه. تو عربی اگر رفت پاهاش شست میگن نظیفه، میگن هم طاهره. پس طهارت یه معنای لغوی داره، یعنی پاکیزگی، یعنی پاکی، یعنی تمیزی. خیلی یک مای شرح اللفظ به پایان رسید. مل بشر هو انسان. حالا من انسان ما میخوایم لمعه بخونیم، آقای شهید مت طهاره، معنای لغویش فهمیدین؟ پاکی، پاکیزگی، تمیزی. معنای شرعیش چیه؟ آقای مددی دقیقه به من میگه آقا معنای شرعی که میگی، منظور معنای شرعی یعنی اون اصطلاحی که شارع گفته تو لسان دلیل که حقیقت شرعیه، حقیقت لغوی او حرفا روش بیاده میشه، یا او اصطلاحی که فقها گفتن اسمش حقیقت، کدوم میگی؟ با یه زبون دیگه بگو آیه مسیحان، اونی که تو لسان دلیله که من فقیه میخوام با اطلاق و عمومش فتاوا رو معلوم کنم، یا اونی که من فقیه در تبویب کتاب فقهیم خواستم ازش بهره بگیرم؟ این سؤال رو داشته باشید تا ببینیم جوابش چیه. شهید ثانی در شرح عبارت میگه معنای شرعی طهارت، سؤال مون دادی حالا دارم ادامه میدم تا بعد بگن سؤال رو رسیدگی کنم، معنای شرعی طهارت نزد فقها اختلف اختلافا کثیرا. معنای شرعی یکی یکی قرائن رو بشمارید، من قول بهتون دادم به شما روش کار فقهی رو یاد بدم، حالا دارم همینطوری میرم جلو با شما که یاد بگیرید باید کتاب فقهی رو چجوری خوند، قرینه پیدا کنید تا بعد برگردیم با این قرائن جواب سوالمون رو بدیم. میخوام بفهمیم شهید چجوری داره حرف میزنه قبل از اینکه اشکال بگیریم به شهید. الان هم اگر اشکالی میگیریم، همه اشکالات دنبال اشکال گیری نیستیم، دنبال اشکالیم برای فهم بهتر عبارت شهید، ببینیم چقدر قرینه تو عبارت ها، بالا پایینش کنیم، بتکونیمش ببینیم چی میشه. شهید میگه، شهید ثانی در شرح عبارت شهید اول میگه معنای شرعی اختلاف اختلافا کثیرا. خب چرا اختلاف اختلافا کثیرا؟ ریشه این اختلاف، اختلاف در مبنا بود در تعریف طهارت. خب مبنا چیه؟ هی بریم بدیهی به بدیهی بریم جلو. میگن که یک بار عده ای از فقها مبنا گذاشتن که طهارتی را که حضرت شارع مقدس در شرع خودش تشریع کرد او رو بگم. اون طهارت چی بود؟ سه تاست، غسل و وضو و تیمم. شارع طهارت پیش خودش که میگه کنده، اصطلاح معلوم شد اصطلاحی که شارع میخواد، پس آقا طهارت حقیقت شرعی است، حقیقت شرعیش چیه؟ غسل و وضو تیمم. بعضی از فقها ها اومدن اینو معنا کنن. تا اینجا معلوم علی آقا؟ خب بعضی های دیگه از فقها ها گفتند ما دقت کن قیدو، به هر غسل وضو و تیمم کاری نداریم، همش محل بحث ما نیستن، ما به بعضی از غسل وضو و تیمم ها کار داریم. ای چی شد مرتضی؟ خب به کدوماشون کار دارید؟ آیون فقها مبنا دومیه رو دارم میگم، گفتن به اونایشون که مصحح نمازن، میشه باشون نماز خون. عبارت فقهی حالا به کار برن، اصطلاح مبیحتون لصلات، مجوز نماز رو درست میکنن، ما نوکر اینایی. درست شد؟ دایره شون چی میشه؟ پذیر. حالا یا من وجه یا مطلقه، قطعا دیگه دایره تصاویر تباین هم نیست. او گفت هر غسل و وضو تیممی که شارع گفت. آقای گلستانه هوشت به کار بگیر، یه تیکر همین الان بگو، ما خارج از غسل و وضو و تیممی که شارع گفته دیگه چیزی به نام غسل و وضو و تیمم نداریم، چون خود غسل و وضو و تیمم کی درست کرد؟ کی اعتبار کرد؟ شارع. ما قبل از اسلام که غسل و وضو و تیمم نداشتیم، که کی دیگه رو درست کرد؟ پیغمبر اکرم ائمه معصومه صلوات الله و سلام علیه اجمعین. پس ما بیرون این دایره غسل وضو تیمم نداریم. سقف کار میشه چیزی که شارع گفت. هر غسل وضو تیممی ما پیدا کنیم داخل دایره شرعی که شارع گفته هست. فقیه میگه من با همه اونا کاری ندارم، من با دایره کوچیکش کار دارم. غسل وضو تیممی که قیدشو بیار، مبیح للصلات. خب حالا هر چی میشه، بریم حالا به بحث خودمون برسیم. اباحه صلاتی مبیح للصلات، مبیح یعنی مجوز. صلات صلات. خب تا اینجا بیاد با جان آقای
امام معصوم قرار
بده
یا
علما؟ امام معصوم. دیدی اولش من قرض هر دو رو گفتم که بعد یه اشکال پیش نیاد. گفتم فقیه که آفرین جانم اولش آقای حضرت آقای شاخ شمشاد داشت همینه میگفت آقای انتظار، من گفتم نه قرض داره، ما باید مراقب باشیم لیز نخوریم. ما سیستم نختی زنمون سیستم نداره، آنتی ویروس نداره، هر پوست موزی دیدیم میگه هم دوباره باید لیز بخوریم. اگر حواسمون بابا این پوست موزه، این پوست خرم، حالا یه بارم با پوست خرم موزه لیز بخور. درست میشه که حواسمون رو باید بدیم تفکیک کنیم. حالا بالاخره حالا من دفاع هم نکنم، این طوره فعلا حواسمون رو باید به این دوتا بدیم. دوتا اصطلاح شد. آقای شهید ثانی ادامه میده میگه اتفاقا دیگه پوست موزه رو خوب بیا روغنم روغن زیتونم بریزیم زیرش که قشنگ لیز بخوریم. اتفاقا اکثر فقها طهارت کتاب و طهاره رو به دومی معنا کردنه. اکثر فقها طهارتی که تو کتاب و طهاره دنبالش میگشتن چی بوده؟ مبیح للصلات بوده، مطلق غسل و وضو تیمم نبوده. ای تا اینجا خب. بعد میگه خب حالا اینا که گفتیم برگردیم سراغ عبارت شهید اول. مرحبا به ناصر نا پهلوان برو میبسط میگه. میگه شهید اول چی معنا کرد؟ گفت عبارت رو دقت کنیم، استعمال و طهور مشروطون بنیه. مشروطون بنیه یعنی چی؟ یعنی تعبدیه. اصول خونا تعبدیه قصد امتصال هم میخواد، قصد غربت میخواد. تمام. استعمال و طهور. طهور چیه؟ میگیم براتون آب خاک، چیزی که هم خودش پاکه هم مطهره برای غیره. تو شریعت دو تا چیزی طور قرار داده شده، آب خاک. ادلش سیعتی، حالا فعلا اصل بحثو برسیم تا بعد ادله رو بیاریم. استعمال یعنی به کارگیری، استفاده کردن. به کارگیری آب یا خاک مشروط به نیت و قصد و قربت. آقا میگه که خب آقای شهید اول این تعریفت اشکال داره، این تعریف اشکال داره. یادتون نره ها دنبال قرینه میگردید که بعد برگردیم جواب سوالمون رو پیدا کنیم. اشکالات بشمار. میگه خیلی اشکالات زیاده، ما سه چهار تاشو میشماریم. اشکال اول، حضرت شارع مقدس به ما فرمود که وضو بگیر اگه جنوب شدی که بتونی غذا بخوری. غذا خوردن آدم جنوب مکروه، وضو بگیر که راحت از بین. خوندیم یا نه؟ میگه بله. میگه خب این وضو هست یا نه؟ میگه بله. میگه این وضو که مبیح للصلات نیست، باید رو خوش جنابت کنی. این برای این بود که راحت اکل از بین بره. خب پس این مبیح للصلات نیست. یک او طرف تعریف تو شامل این میشه یا نمیشه؟ میشه. وضو گرفت چجور وضو گرفت؟ استعمال و طهوره. مشروطون بنیه یا نه؟ تو نیت کرد که وضوش درست شد که کراهت اکل از بین. نه این وضوه وضو هست، یعنی استعمال و طهور مشروطون بنیه هست، اما مبیح صلات نیست. پس تعریف تو که قرار بود آن معنایی را که فقها اکثر فقها گفتند آن معنا باشد، مانع اقیار نیست. دیگه مثال بزنیم. میگه آقا غسل شب قدر، شب قدر باید غسل کنیم، قبوله؟ میگه قبوله. میگه خب ما اومدیم غسل کردیم، شد استعمال و طهور مشروط به نیه، افتادیم تو حجر. استعمال و طهور هست، آب رفتم غسل کردم سرم گردنم راست چپ، استعمال و طهور هست، مشروط به نیه یا نه؟ اگه قصد قربت نمی کردم که اصلا غسلم ثوابی، پس مشروط به نیه هم بود. خب پس بیاریمش تو کتاب طهارت. خب فقها ای که با غسل شب قدر که نمیشه نماز خوند که، مبیح للصلات. پس عمده اغسال مستحبه وضوهای مستحبه که مبیح صلات نیستن، الان طبق فتوای بعضی از فقها شما اگر قبل از اذان وضو گرفتی ها ثواب دارن، اما برای نماز نمیشه با بزرگ. آقا آقای علی بابایی، من وضو گرفتم برای نمازم، وضو گرفتم، وضو گرفتم تمام شد، نگاه کردم آقای امام جماعت نیستش تو محراب، گفتن ها یا قال علی علیه السلام الوضوء نورون و الوضوء علی الوضوء نورون علی نور، مشتاق شدم شیر آواز کردم دوباره وضو گرفتم. این وضو دومه مبیح للصلاته؟ نه، وضو اول مبیح للصلات بود، تمام شد دیگه، دوتا مبیح خو نداریم دیگه. وضوء دوم مستحب بود، استعمال طهور مشروط به نیه بود، اما مبیح للصلات نه. اینم وضوء. حالا تیمم هم مثال براتون بزنم، تیمم بله عده زیادی از فقها قائلن که ادله تیمم بدل ادله وضوء و غسل، فقط بدلیت میگن، نتیجهش این میشه هر جا غسل واجب بود تیمم تونست بدلش بشه، تیمم بدل از اون واجب است، هر جا وضوء واجب بود حالا تیمم بدل شد بدل از اون واجب است. حالا اگر غسل تیمم غسل و وضوء مستحبی بود مکلف نتونست انجام بده، اگر تیمم کنه این تیمم بدل از همون مستحبه ثوابشو بهش میده. چجور تو نافله گفت که استاده بخون، نشد نشسته، نشد خوابیده، نشد تو را رفتن ها؟ با فعل که فقط بخون، مرد باش توی زندگیت، یه بار نماز بخون برای خدا انشاءالله ها؟ حالا آقا وضو مستحبی میخواست بگیره، آقای علی بابا گفت توی سرما من بلند شب شوری برم وضو بگیرم، هیچ اشکال نداره، قرنیزا دیوار قصد یفته کنار تو بخوابیدی چک بزن به دیوار بیار بالا و یا علی صاحبش بهت میدن. عده زیادی از فقها به جواز ای قائلن، خدا رحمت کنند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، او این چنین بود، تخلی که میرفت از شویی میخواست بیاد قبل از اینکه بیاد و بیرون بخواد وضو بگیره همونجا به قرنیز تیمم میکرد، میگفت حیا میکنم در مقابل خداوند بدون طهارت باشم لحظه ای. فتوای فقهی ایشون هم جواز، البته ما باید یا مجتهد بشیم یا مرجعمون این جایز بدونه ها، و الا بدعت میشه حرام میشه ها، تابع مرجعمونیم، حواسمونه بدی خاطی پاتی نشه این چیزا. و کیفکان، پس بالاخره آنچه که برای ما میماند ته کاسه نقضهای متعددی که به این تعریف وارد است. آقای همسیان این تعریف بنابر چی نقض شد؟ حرف علی فرهانی سوال، بنابر چی نقض شد؟ چون تعریف را بر مبنای اصطلاح فقها معنا کردیم، درسته؟ بعد اومدیم گفتیم که خب این همه نقض داره. یه مثال لفظ دیگه هم بگم، نقض آخر جالبه. آقا تعریف رو دوباره بگید. استعمال یعنی استفاده، یعنی به کار گیری. استعمال طهور، طهور یا آب یا خاک بریز بسره. مشروطون به نیه، قصد و قربت میخواد یا نمیخواد؟ میخواد. یه سوال، من دارم وضو میگیرم، اولش گفتم خدایا والا نوکرتم بیا یا آب، هر نوکرتم اینم آب، اینجا که رسید گفتم بسو فلانی ببین عجب وضوعی دارم میگیرم، پس اینم وضوع آوردم و بشم آوردم، اینجا قصد و قربت رفت، وضو باطل یا باطل نیست؟ فقها گفتن در تمام اجزا باید نیت محفوظ باشه. یعنی چی آقا رضا؟ یعنی همانطور که کل وضو رو بهش میگی استعمال و طهور مشروط به نیت، به شستن هر جز هم میگیم استعمال و طهور مشروط. خب تعریف فقهی چی بود؟ همین این تعریف شما شامل تک به تک اجزای وضوء و غسل و تیمم هم می شود، در حالی که این تک به تک در تعریف فقها نیستن، چون مبیح للصلات تک به تک اجزا که مبیح نیستن، کلش باید با هم جمع بشه. بعدم شهید ثانی میگه البته همین تعریف با این همه اشکالات بهترین تعریفه، تعریف های دیگه وحشتناکتر از اینه، لذا قل امر سهل را دلش کنید. چی؟ چه کار نیت داریم؟ ما باید مبیح للصلات، مبیح للصلات اضافه بر تعریفه، همه محفوظ میگیرن، اما هر استعمال طهور مشروط به نیتی مبیح نیست. مثلا شستن دست چپ فقط که یکی از اجزای وضوء استعمال طهور هست، مشروط به نیت هم هست، اما مبیح للصلات نیست، یه دست فقط. تعریف شامل این میشه، بله یه جز هم استعمال طهور مشروط به نیت هست، همونطور که کلش استعمال طهور جزش هم همینطوره. نه رو خود جز، جز بابا آب بلند کردم ریختم اینجا میشه استعمال طهور، نیت هم باید باشه که هست،
مرادش کلش دیگه.
اینه من نمیدونم دیگه از کجای مراد پیدا کرد. کسی که میخواد وضو بگیره نیت کل میکنه، اما اگر موقعی که داره آب میریزه به صورتش طهور نباشه، فقط آب خالی بریزه، توهمی، فایده نداره. حالا آب میخم و قصد قربت نکرد، بازم فایده؟ پس باید همون شستن صورت بشه استعمال طهور به علاوه نیت، تعریف میگیره تش زوره. آه میدونم زوره دیگه همیتونه، قاعده است این، شما قاعده میدی باید اگر برهانه اگر ملاکه تابع ملاک باید بری تا آخر، نمیشه که عوضش کنی. خب پس مثال های نقض زیادن. حالا ما سوال میکنیم آقای شهید، پس آقا معلوم شد دیگه، شهید اول یه معنای لغوی گفت، بعد یه معنای شرعی گفت، شهید ثانی گفت پیش فقها اختلاف وجود داره، بعضیا مطلق غسل و وضو تیمم خواستن معنا کنن، بعضیا غسل و وضو تیممی که مبیح باشه خواستن معنا کنن، اکثر فقها ای دومیان مبیح رو میخوان، نوکر مبیحن، بعدش هم شهید اول نوکر مبیحه، اما تعریفی که میکنه مانع اغیار نیست. بعد میگه البته حالا دیگه تعریف بهتر از این نمیشه تعریف کرد. حالا ما سوال میکنیم آقای شهید ثانی، اول کجا آوردید که شهید اول دنبال اصطلاح فقهاه؟ اون دو مبنایی که شما گفتی، اون دو معنایی که شما گفتی و دو مبنا که بعضیا دنبال هر غسل و وضو و تیممی بودن، بعضیا دنبال غسل و وضو و تیمم مبیح بودن، یعنی بعضیا دنبال اصطلاح شارع بودن، بعضیا دنبال اصطلاح فقها و متشرعه بودن. حالا شما از کجا گذاشتی گردن شهید اول که تو دنبال اصطلاح متشرعه و فقهایی؟ حداقل خوبه که لوی بگی، بگی لوکان مرادهو اصطلاح فقها فینتقل، مثال نقض داره. اما او وقت اگر شهید ثانی، اگر شهید اول دنبال اصطلاح شارع بود، بیم مثالای نقض رو مطابق با اصطلاح شارع معنا کنی. شارع دنبال چی بوده؟ غسل و وضوء تیمم. به قول شما تمام غسل و وضوء تیمم مستحبی غسل و وضوء تیمم هستن یا نیستن؟ هستن. اون موقع استعمال و طهور مشروط به نیه که شامل همه غسل های مستحبی می شود، شامل همه مواردی که شارع خواسته است می شود، دیگه نقضی نداره. تا اینجا پس اگر با مبنا اول عبارت شهید اول معنا کنیم عبارت صحیحه، نقض نداره. اگه با مبنای دوم معنا کنیم بله نقض داره. اما شما اول احراز کن که شهید اول دنبال چی بوده. یک هم ببینید چقدر زمان، اولا حقیقت شرعی چقدر زمان پیدا کرد، ثانیا اون مقدمه‌ای که من این دو جلسه هی دارم مقدم میکنم که تفکیک کنیم بین اصطلاحات و اینها. حالا نکته دوم این دیگه، بله این دیگه قسمت شور ماجرا، قسمت شور رو دیگه سیده زنیمونه. بله شور آخر آخری است، نه تک اول و اینا، بعد تک میشه شور، نه این شور آخر آخری است. یه دفعه شهید ثانی
وقتی خواسته عبارت شهید اول معنا کنه، اول عبارت قید زده که شهید اول خواسته معنای حقیقت شرعیه رو بگه. بعد دو خط پایین‌تر گفته خواسته اصطلاحه. مرتضی بسم الله دستگاه راوند. خب ببینیم عبارت حالا با این زاویه و ذهنیت وارد عبارت بشیم. از طهاره این رو تمام کنم، وقتم گذشت. چقدر وقت دارم؟ 2 دقیقه. از طهاره، مصدر و طهاره. اول آقای تو عبارت این چند تا حیث لغوی هم داره، اونا رو بعد رسیدگی می‌کنی. مصدر و طهاره، طهارت مصدر طهاره، طهاره هم طهاره به ضم العین خونده شد، هم فتح العین، طهاره هم خونده شد. ول اسم الطهر، این چه اسمیه؟ اسم مصدره. اسم مصدر فرقش با مصدر چیه؟ ها نتیجه شه. تو فارسی چیه؟ عملیاتی بگو. دن و تن داشت بگو، بهش بگو مصدر. اگه دن و تن نداشت بهش بگو اسم مصدر. ها شستن و شست و شو، پرستیدن و پرستش. البته دن و تن اگر بن مضارع، بن ماضی باشه، بن مضارع بودم یه طور دیگه میگیریمش. و هی لغتا النظافه و النزاهه، پاک شدن من الادناس، از چرک و همین آتش بالا کثیف کاریا. بله. و شرعن، حالا معنای شرعی یه سوال منطقی بپرسم، رابطه این معنای لغوی و شرعی چه نوع رابطه ایه؟ هر جا یه لفظی دوتا معنایی طوری پیدا کرد تو تقسیمات و لفظ المنطق چی خوندید؟ تقسیمات و لفظ المنطق و مخصوص مطلق خوندید؟ بله. ادام الله و ذلک علا رؤوس المسلم. و شرعن معنای شرعی سعید قیدی میاره، یه همون شوره بود، بناءً على ثبوت الحقائق الشرعیه، بنابر این که ما این رو حقیقت شرعیه بدونیم، یعنی معنای چی؟ معنای شارع مبنا اولیه. حالا بذار ببینیم حالا تا آخر استعمال و او تقسیمات داره. تقسیمات و لفظ گفتن استعمال و تهور اطلاعات، هر چی دارید باید مثل جدول ضرب 1 تا 10 بشه تو ذهنتون. هر چی از پای 1 تا 3 آوردید الان میخواد وارد پای 4 بشید. پای 4 هم که اومد ملحق شد، همه باید بشن مثل جدول ضرب 1 تا 10. باشه حاضر تا بتونی استفاده کنی ازش. استعمال و تهور مشروط به نیه. آقا این تعریف بنا بر چی بود آقای آسد میلاد؟ بناءً على ثبوته. یعنی قبول کنیم که ما در عالم در عالم شریعت حقیقت شرعیه داریم. چرا جمع بست؟ یادتون میاد الموجز گفت بس قلیل الفائده است. اصلا ما چی؟ ما عمر شارع کم بوده، نتونسته در ایام عمر خودش حقیقت شرعیه ای بسازه، لذا میگه بنا بر این که ما مبنای حقیقت شرعیه را قبول بکنیم. خب باشه، بنابر این چی میشه پس؟ پس بنابراین این تعریف شهید اول میشه حقیقت شرعیه. حالا بریم جلوتر بشه اصطلاح فقها. بعد حالا اینو تحلیل میکنه، تحلیل منطقی. فل استعمال به منزلت الجنس، استعمالی که اینجا گفتیم کلمه استعمال این جنسه. و الطهور مبالغتون فی الطاهه، های حرفای منطقی و اعتبار و حقیقت حقا نزنید و عصبانی میشن. فعلا تعریف اعتباری، تعریف حقیقی، جنس داره، فصل داره. اگه فعلا میخواد فقیات بگیریم چیزای اونایی که برای لاف زدن رو نگید، فعلا اونایی که یادتون نیست بگید. و طهور مبالغتون فی الطاهر، طهور مبالغه است در کلمه طاهر، برای طهور در وزن فعول جانم میگیره. حالا فرض کن ما که پامون رفت رو پوست خربوزه و پوست موز، حالا هم بذار رو پوست هندونه، بلکه یه استادی داشتیم اینجا که میرسید دیگه عصاش خواب میشون، میگفت پاتون رفت رو شکمبه گوسفند نیست کرد، نرمه دیگه، شکمبه گوسفند یه حالت لختی داره. بله میگفت که پاتون رفت رو شکمبه گوسفند، هم نیست کردید، هم همه هرچی آتاش خواب بود ریخت سرتون. بله. ول مراد من هو هنا، مراد از تهور اینجا چیه؟ گفتیم الطاهر فی نفسه، چیزی که خودش پاکه، المتهر لغیر، پاک کننده. شارع آب مضاف و پاک کننده قرار نداد. رساله خوندی؟ ها؟ بعد میگه البته یه نکته لغوی هم بگیم شاید بعضی اشکال بگیرن. این تهور که گفتیم، میگه که گفتیم المتهر تهور الان به معنای ما باب مزیدش رو آوردیم که تعدیه بگیره، مفعول بگیره. میگه جعل بحسب الاستعمال متعدیه، با اینکه خودش ثلاثی مجرده ها، اما ما داریم به جنس مزیدش معناش میکنیم، یعنی معلوم میشه مجردش لازم بوده، بعد وقتی رفت تو باب تفعیل متعدی شد، یه مفعول گرفت. شما چجور تهوری رو که از ثلاثی مجرده دارید متعدی معنا میکنید؟ میگه اینقدر تو لغت داریم اینطوری، جعل به حسب الاستعمال متعدی ها و امکانه به حسب الوضع اللغوی. روز اول فعل لازم بود، اما در استعمالات فعل ثلاثی مجردش هم با مفعول استعمال شده. کل اکول، خب اکول یعنی کسی که زیاد میخوره، خب خیلی خوب، سه پرس و چهار پرس کارش، خیلی خوب، سنگین میخوره، سنگین میزنه، سوپر هیویه، حالا با تعابیر مختلفی که تو فسفودیه طور میگی، توی مثلا کبابیه طور میگی، توی مثلا آره. این آدم مثالش، البته مثالش گفتنم همه این آقایون شراح عکسه، یعنی فعل اکل مصدر اک در ثلاثی مجرد متعدی بود، اندل استعمال لازم شد به عکس او. وجه شبه چیه؟ وجه شبه اینه که مسئله تعدیه و ملازم بودن یه مسئله تعبدی ویژه ای نیست، ممکنه تو استعمال عوض بشه. همین رو میخوایم بگیم، بلکنی حیث لغوی رو. حالا خرج به قولهی مشروطون به نیه، خارج شد با این کلام مشروطون به نیه و صلی علی محمد و آل محمد وقت گذر. جانم این جنس تعریفه، استفاده کردن. حالا استفاده از چی؟ قیود بعدی هر کدوم میان یه چیزی رو خارج میکنن. استفاده از طهوره، یعنی آب مطلق و خاک، پس از چیز دیگه نمیشه استفاده بشه. دیگه چی؟ مشروط به نیت، پس توسلیات هم خارجن. الان میشمارد دیگه دارم؟ ما تیممی داریم که مبیح للصلات نیست، مثل تیمم هایی که بدل از وضوء غسل مستحب بود. پس استعمال از طهوره، باید یا آب باشه یا خاک. من آب یا خاک رو استفاده کنم برای غسل یا وضو یا تیمم، باید نیت قصدوارات هم داشته باشه. استفاده از آب و خاک به علاوه نیت. حالا تو اومدی صورت تو بشوری، خب صورت که بشوری خب با آب میشوری دیگه، یعنی آب میریزی، و این میشه استعمال فرد. رو جز دارم بحث میکنم، کاری به کل ندارم. رو جز من آب میریزم به صورتم، یستق که استعمال طهوره، درست یا نه؟ نیت دارم یا ندارم؟ اگر تو خود جز نیت بکنم همه چی خراب میشه. پس باید تو خود این جز هم نیت قربت باشه. پس مشروطون به نیت هم صادقه. پس همونطور که در مورد کل میشه گفت استعمال و طهورن مشروطون به نیت، در مورد یک جز هم میشه گفت استعمال و طهورن مشروطون به نیت. شاهدش هم اینه که هر کدوم از این جزها صادق نباشن همه چی؟
یک
از دیگه بعد دستشو با نیت شد ببینم وضو
گرفته، بهش
میگن استعمال طهور مشروط
میگن. آجا
وضو رو چه کار داره؟ گل زدی خودت ها، ببین ببین دوباره ما دنبال چی بودیم؟ این آقای طهارت، طهارت تعریفش چی شد؟ استعمال طهور مشروط میگن. کلمه وضو خو نبود تو ماجرا. حالا من میخوام بگم صورت رو فقط دارم میشورم، صورت رو شستم به قصد قربت، میشه استعمال و طهور مشروط و میره.
شما طهارت پیدا کردید،
استعمال و طهور مشروط و میره، میشه مثلا نقض ما دیگه. ما داریم میگیم این طهارت نیست، اما تعریف شما شامل این قسم
میشه.
عجب به مراد متشرعت نقض
ما درسته؟
شاره اینجور اشکار کردن درسته؟
درسته؟ جانه
شاره وقتش میبوده که به این
حاجی برمیگردیم صحیح و
حق شاره و کانده. اول فعلا اشکال رو وارد کنیم به اصطلاح فقها. فقها خواستن فقها خواستن بگن استعمال و طهور مشروط به نیه، این میشه طهارت، در حالی که حالا با سیستم فقها بیا، در حالی که شستن دست با آب خالص که طهوره، با نیت که تعریف جامع بشه، تعریف رو داره اما مبیح الصلات میشه. مثال نقص ما هم همینو میخواد.
درسته این
آقا شارع دستش چی بوده از طهارت؟
شارع شارع داریم الان،
همه دارم میگن که شارع
قراشو دو اصطلاح فقها دعوا کنیم،
یعنی ما الان نمیدونیم شارع چی گفته.
اصلا فرض کن میدونیم، کتاب فقهیمونو میخوایم درست کنیم، ما میخوایم یه کتاب طهارت بنویسیم، بعد میگه نه اول فرضمون رو گذاشتیم رو اصطلاح فقها، میخوایم یه کتاب طهارت بنویسیم، این کتاب طهارت میخواد مثلا 15 تا باب داشته باشه، هر بابش هم مثلا این 7 8 10 تا مسئله رو داشته باشه، ما باید عنوان کتاب رو یه طوری انتخاب کنیم که همه اینها رو بتونه در بر بگیره، جامعیت و مانعیت داشته باشه. این قبول دیگه. حالا میگیم تعریف شما جامعیت مانعیتش یکم زیر سواله، جامع هست اما مانع نیست، مصادیقی رو میگیره که داخل در تعریف هستن اما نباید داخل در کتاب قرار بگیرن. ما هیچ کجای کتاب در مورد وضوء و غسل و تیمم مستحبی صحبت نمی کنیم اما تعریف میگیره تشون. هیچ کجای کتاب در مورد شستن دست به تنهایی و صورت به تنهایی صحبت نمی کنیم اما تعریف میگیره. پس تو میخوای کل این کتاب به قطوری همش عوض کنی، خود یه دقیقه تعریف رو عوض کن.
خب حاجا علی یکی بیاد ایراد بگیره،
تو تعریف کنی
جا وضو و غسل مستحبی وارد نیست دیگه، اینکه وارد
من زرنگی کردم، گفتم که اگر گفتیم حقیقت شرعی از دنبال بیان شارعی، اون موقع تعریف شامل غسل و وضوء و تیمم مستحبی میشه و بزا بشه شارع هم اصطلاح شامل میشه، اشکالی نداره. اشکال اول جواب دارم، اما اشکال دوم که شستن دست به تنهایی و صورت به تنهایی بوده جواب
دارم میگم وضوء
ممکنه باز اشکال به تعریف بشه حتی بنابر مبنای شرعی. خب اون موقع من دستمو میشورم با نیت، میشه استعمال تو مشروط من نیت، اما شارع که به این نگفته طهارت، تو اصطلاح خودش هم
شارع گفت
طهارت هست ولی خود نماز
تهیم نه طهارت هم نیست، نه طهارت یعنی
غسل
و وضو، جزش اما خودش که نیست.
خدا تعریف ها میخوان وضو و غسل تیمم رو بگن، شاملش نمیشه نفس
نه خب قید تو تعریف نیست. آقای عاشق رضا منطق شما، شما تو منطق هرچی قیده باید تو تعریف بیاری. شما کلمه غسل و وضو تیمم نمیورید در تو تعریف، گفتی استعمال طهوره مشروطه به نیت، تمام. آقای همسیان بامی قیدی اضافه نکرد، شما هر چه دارید باید با این قیود صحبت کنید.
مفروض
یعنی قیده
یعنی الان در نیت
نمیدونم نمیوردیم قیده نمیوردیم نیت اینه قصد قربت نه نیت این نیت
نه تعریف ما اینو در نیت نداره
نیت این فقط قصد قربت رسالا خونه نیت که میگیم اینه قصد قربت
نیت میگی به منزله جنس شما میگی به منزله جنس نمیگی جنس بگی جنس شما گفتی به منزله جنس
یه حرفا بچه او گفتن یه حرفا رو دل اصلا باهم میشن اصلا یه حرفا مال 70 سال گذشته است، این کتاب مال 500 سال گذشته است، اون زمان اصلا این خبرها نبود. الانه که این کلمه به منزله رو اضافه میکنن که بین چی و چی فرق بذارن، مثلا
الان
اضافه کردن اینا اصلا کل مسئله حقیقت و اعتبار و ایلات و آلات و چرت و پرتا فعلا برای ما چرت و پرت زوده حرفا بزنیم، اینا مال 70 سال گذشته است، مال قبلترش نیست.
مثلا قصد
به وارد شدن به این معنا نیست بابا، بخوایم ارائه عبارت معنا کنیم به مراد جدی مشکل الان آفرین چه یه حرفا درست شد، یه حرفا مال 70 سال گذشته
به منزله جنس، اون یه معنی دیگه داره،
همین تو منزله تو جنس تعریفه،
یعنی باید
قید احترازی نیست که بخواد یه چیزی رو بیرون کنه،
حالا یه معنی دیگه از برداشت درسته
نه اگر بخوایم اعتبارش